رایحاتی ارواح مقدسه مولودین این ایام خداوند از شفاعت و زیارت اون انوار مقدسه بهرمند کنه انشاءالله مجلس ما را تحت عنایت اون حضرت قرار بده. هل صلوات بر محمد بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نستعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم لعن اول ظالم و لما حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي شاهدت الحسين فشايعت و بايعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عرض شد که یکی از اعمال این ایام تدبر در ادعیه ای که به مناسبت هایی وارد شده است. عرض شد که همه دعاها ما را در جهت رسیدن به توحید راهنمایی می کنند و راه رسیدن به توحید را به ما نشان می دهند و این که ظاهراً دعاها با عبارتهای مختلف آمده، چگونه می تواند همه اونها ما را با اون همه اختلافات در عبارات به یک نقطه توجه دهد، این پیچیدگی انسان را نشان می دهد که انسان ابعاد مختلفی دارد و هر کسی به تناسب استعداد خودش بستگی دارد که از کدام بعد وجودی خود به خدا برسد. لذا ادعیه با همه اختلافات ظاهریشان هر کسی را به تناسب آن بعد خودش او را به خدا میرساند. حتی دعاهایی که ظاهرن محتوای آن، متن آن، عبارت آن مربوط به رفع حوائج شخصیه است، حتی کسی استخوانش به سنگ میخورد و میشکند، آن دادی که میکشد و خدا را صدا میکند، در اون مسیر هم ولو برای رفع مشکل شخصی خود است. اگر این بینش باز بشود در معانی دعاها، معلوم خواهد شد که خدا می خواهد از همین بعد او را به خود متوجه کند. با این توصیف پس ما چگونه بتوانیم در تدبر ادعیه مخصوصا در این ایام از مضامین آن بعد مناسب خود را با توحید پیدا بکنیم تا بتوانیم آن فراز از دعا را بگیریم و از آن تغذیه بکنیم؟ این یه بحثی طولانی که یک مقداری بخش اعظم این در همون جزوه عرض شده در تعریف دعا و ارتباط دعا با مسائل توحیدی. عرض شد که با استفاده از روش‌های حضرت آیت الله سعادت پرور در کتاب نور هدایت که یک سری روش‌های کلیدی در استفاده از ادعیه فرموده اند، این جلسه هم خدا بخواهد در یکی از دعاهای ماه شعبان استفاده بکنیم نحوه دقت از بهره‌گیری از دعا را. دعای صلوات هر روز ماه شعبان در وقت زوال، اولا زوال یعنی چه؟ به طور کلی این اوقات در شبان روز هر وقتی از آن چه خاصیتی دارد، مخصوصا اون اوقاتی که خداوند امر به نماز، نماز واجب و نماز مستحبی و تحقق عبودیت ظاهری و باطن در اون اوقات خاص فرموده، جزا دارد این ارتباطات خوب تحقیق و بررسی بشود تا خاصیت اونها در زندگی ما بیشتر کشف بشود. یکی از اون اوقات هم که وقت زوال هست، زوال یعنی مایل شدن. اون وقتی که خورشید در آسمان در ارتباط با زمین در وضعیتی قرار می‌گیرد که سایه شاخص، یعنی چیزی که سلام علیکم به طور قائم عمود در زمین قرار گرفته، به حد اقل خود رسیده و الان حرکت میکند، مایل میشود به سمت شرق و شروع به بزرگ شدن میشود تا تمام بشود، به پایان برسد. این لحظه ای که این سایه تمایل پیدا میکند از آن سمت به این سمت و شروع به بزرگ شدن می شود، حرکت می کند و این تمایل تأثیر تمایل خورشید است در جایگاه خود، یه مطلبی است از نظر نگاه ابتدایی بسیار امری ساده و متداول و متعارف، اما از دیدگاه قرآن این خیلی قابل توجهه. بحث سایه رو در جلسات گذشته مفصل عرض شده، تو اون جزء هم هست. از دیدگاه قرآن چه عنایت هایی در معنای سایه، درسها و عبرتهای جالبی در رسیدن مسائل توحیدی تو قرآن هست که حالا ازش بگذاریم. به عنوان شاهد مثال فقط به یک آیه از قرآن اشاره می‌کنیم تا اهمیت این سایه در ارتباط با بینش توحیدی بیشتر معلوم بشود. در سوره فرقان آیه 44 می فرماید الم تر الى ربک کیف مهد ظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. آیا ندیدی این آیه و قدرت خلقت پروردگارت را در خصوص سایه که به حساب نمیارید؟ اگه برات بگن پست ترین چیز، بی خودی ترین چیز چه چیز هست به ذهن تو سایه میاد؟ اما نگاه کن ببین این چیز کیف مهد ظل، اون پروردگارت چگونه این سایه را میکشد، امتداد میدهد. ولو شاء لجعله ساکنا، خیلی قابل دقته. ما این مطلب رو عرضه میکنیم به دنیا، به جهان علم، همه عالم، همه اندیشمندان دانشمندان جهان با همه تخصصهایشان این آقا شما در ارتباط سایه با نور در جسم کدر، خب وقتی نور رو، منبع نور رو حرکت میدهید، سایه اون هم باید حرکت کند. سایه رو در ارتباط با نور شما میشناسید، حرکتش قطعی است. یعنی اگر حرکت نکنه این سایه که در ارتباط حرکت نور هست، نظام کلن عوض میشه، مبنای اصلا عالم به هم میخوره. میگیم نگاه ما به این عالم بر اساس این قانون مسلم آفرینش این هست که منبع نور در ارتباط با اون جسم کدر حرکتش لازمش هست که سایه هم حرکت بکند. اما خدا می فرماید اگر خدا می خواست سایه رو ساکن قرار می داد، حرکت نمی کرد. چه اتفاقی می افتاد تو عالم؟ چه مبنایی در خلقت پیش می اومد؟ یا اینکه با وجود این نظم موجود در عالم کسی پیدا بشود در این نظام در عالم سایه رو ساکن قرار بدهد؟ یک نکته ایست. قرآن توسط به یک قوانین فوق قوانین عالم به ما توسط میدهد. این قوانین که ما تسلیم آن شدیم و مثل یک کودکی که در اتاق فقط زندگی کرده و با نظام درون اتاق آشنا شده، هنوز به بیرون از این اتاق نیامده ببیند این نظام درون اتاق تحت نظام های قوی تر دیگر قرار گرفته. یعنی چه؟ یه سرنخیست قرآن داره دست ما میده. تمام نظام ها و قوانین و علل مربوط به این عالم ماده رو با همه وضعیتی که داریم، اینها رو در این کلمه یک باب جدیدی باز می کند. می فرماید اینها مستقل نیستند، پشت پرده اینها یه نظام قوی‌تری هم هست، علل قوی‌تر از اینها هم هست که اینها تحت مدیریت اونها هست. شما اگر این نظام موجود را، این قوانین موجود را مستقل از آن ببینید، محال هست که این نظام به هم بخورد. کوچکتر نوسان در یکی از این قوانین نظام عالم رو به هم میزند. این دید غیر توحیدی است. قرآن میفرماید نخیر، این مقدار که از قوانین مسلم عالم شما رسیدید به علل ثابت و محکم و مؤثر به عالم، اینشت رو باز کن، خواهیدی که همینها تحت حکومت یک نظام قوی‌تری هستند که با اونها اینها تنظیم می شوند و خاصیت پیدا می کنند. ما این امر محال که شما خیال می کنید بر اساس این قوانین سایه باید حرکت کند در ارتباط با منبع نوری خود، ما می توانیم اون را ساکن قرار بدهیم. مطلب دیگر، ولو شاء لزه ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. این سایه که با این شگفتی که شگفتی هایش خیلی جالبه، نمونه های از اون رو هر شردیم در بیدن تو اونجا زدگه وقت زیادی از این سرشون در نیاریم. چه شگفتی های دارد این سایه؟ سلام نفهمتون. با همه اون شگفتی ها این دلیل این سایه خورشید را قرار دادیم. همه خواصی در این سایه میبینید این نشأت گرفته از خورشید هست، تحت شرایط کلا موجودیتش مربوط به اون خورشیده و اگر کسی چشم نداشته باشد، کور مادرزاد باشد، او چگونه میتواند این حرکت سایه را و ارتباط این حرکت با خورشید را و تمام خواص شگفت انگیز این سایه را ببیند؟ تا آخر عمر برایش بخواهیم از این جریان برش صحبت بکنیم قابل درک نیست. این چشم باید باز بشه تا ببیند قضیه از چه قراره. صرفا حس شنوایی را به درمونه میخوره، حس لامس، حس چشایی، حس بویایی. تازه که چشمش باز شد، اگر تفکر ریزبینانه و تیزبینانه در این واقعیت نکند، بازم چیزی نمی فهمد. قرآن ما را توجه می دهد که اون که چشمش بازه و فکرش رو به کار انداخته تا این رابطه بین سایه و خورشید و فرق بین سایه و خورشید را بیابد و ببیند، اونگاه قابل دقت این هست که اگر اون بینش توحیدی باز بشود، یعنی اون چشم باز بشود و اون بینش به کار بیفتد، خواهیم دید که چگونه چه این خورشید سایه رو هدایت می کند. خواهد دید که یک خورشید دیگری این خورشید را مثل آن سایه اون خودش دارد هدایت میکنه، دلالت به اوست. این سایه که کوچکترین تکان بخورد، چه در مسیر خود، چه در سرعت حرکت خود، چه در امتداد خود، در تمام ویژگی‌هایش مستقیما تحت مدیریت خورشیده، این خورشید مثل سایه است از خورشید دیگر که دقیقا تحت هدایت و مدیریت اوست. چطور کور مادرزادی نمیتواند به این امر واضح و آشکاری رو ببیند؟ یعنی چه؟ آن چشم بینش اگر باز نشود نمیتواند متوسط بشد چگونه این مرکز زندگی انسانی و این منظومه ما تحت یک خورشید دیگر هدایت و اداره و دلالت میشود؟ یعنی چه؟ وقت زوال در این صلوات چه ارتباطی با چشم حقیقت دارد؟ و نقطه های دیگری در این آیه هست که چون دیگه مربوط بحثمون نمیشه ازش میگذریم، اینو ترجمهش عرض بکنه ازش بگذریم. ثم قبضناه الینا قبض یسیرا، خیلی قابل همین سایه رو شدیدید هنگام زوال حرکت کرد و بزرگ شد، امتداد پیدا کرد، امتداد پیدا کرد تا کجا؟ قبضناه قبض یسیرا. خیال نکنید که سایه خودش آمد و خورشید غروب کرد و سایه هم شد یه سایه بزرگتر، یعنی شب. نه خیر، شب سایه بزرگتر نیست، اون یه تعریف خاص دیگری دارد از دیگاه قرآن. شب و روز سایه تمام شد، قبض. و اینکه خورشید غروب کرد، این نبود که خورشید غروب کرد سایه تمام شد، طولانی شد و شد آخرین تمام شد. این دیدگاه بسیار ابتدایی و ضعیفی است و کوری است در برابر طول عمق جهان هستی که قرآن ما رو بینش میده برای مطلب. قبضناه، حالا ما قبض کردیم، ما گرفتیم. قبضناه الینا، به سوی خودمون کشیدیم. اینطور نیست که فکر کنید یه سایه ایست هر روز تکرار میشه. نه خیر، هر سایه جدیدی هر روز به سوی ما کشیده میشود. ما اگر بخواهیم از حیث ارزش وجودی در بین موجودات ضعیف‌ترین موجودی رو اگر بخواهیم تعریف بکنیم که هیچ جرمی حتی ندارد، این سایه است دیگه، ضعیف‌ترین موجود، بی‌وزن‌ترین موجود، به ظاهر پست‌ترین موجود. حتی همین موجود که از نظر توی انسان از دیگاه قرآن که هیچی هست، اما لباس وجود به خود پوشیده، بالاخره موجود شد. و حتی همین موجود به ظاهر هیچی هم، همین که لباس وجود پوشید دیگه وجود پوشید، عدم نمی شود، آمد پیش ما. قبضناه الینا، این آمد پیش ما. این توحید چه دری رو باز میکنه پیش روی ما؟ اینی که ما برای هیچی حساب میکنیم، در یک محدوده علوم نظری خودمون تعریف کردیم، کار تمام شد. قرا میفرماد این رو ما قبض کردیم الینا، اومد پیش ما. میلیون ها سال بی شمار بی نهایت سایه ها حرکت میکنند و نابود نمیشوند. به نظر ما عدم شد، تمام شد، رفت الینا. او کجاست که وقتی سایه هم اونجا می رود وجودش نابود نمی شود؟ ما که ادعای چنین درجه وجودی بالا و عریض و طویلی داریم، آیا ما کجا داریم حرکت می کنیم؟ الینا، الیه راجعون، ترجعون. چطور انسان با یک سرعت سرسام‌آوری در سفینه فضایی دارد به یک نقطه معین حرکت میکنه، اما آنچنان خوابیده که هیچ احساسی نداره که داره در حرکته؟ اندازه یک ماشین ساده که پشت بامشه که وایسته به سرعت احساس میکنه در حال حرکته، اما توی اون نشسته خوابی احساس نمیکنه. این زوال خاصیت هایی دارد، بیزانیست که تأکید شده این وقت زوال در ماه شعبان این صلوات رو مرتب بخوانید. خورشید خودش با همه تشکیلاتش مثل سایه ایست در برابر آن خورشید که در حرکت. اگر چه اینکه خورشید ساکن هست نسبت به زمین، زمین حرکت میکنه، اون نسبت به زمینه، اما قرآن برای خورشید حرکت هایی را فرموده، حرکت طولی. می فرماید و شمس و تجری لمستقر لها. این خورشید جریان دارد، جریان حرکت طولی رو اهل تفسیر می فرمایند معنا می دهد. لمستقر لها، برای یک پایگاهی که برای اوست. کجاست این حرکت؟ این حرکت تحت هدایت کدوم خورشیدی؟ مثل سایه که در حرکت از او میگیرد. سایه خورشید رو حرکت نمیدهد، خورشید است که سایه رو حرکت میدهد. این خورشید آن خورشید بالا را حرکت نمیدهد. این سایه نشانی است از اینکه چگونه از آن خورشید بالا این خورشید به حرکت افتاده. تجری لمستقر لها، حرکت دیگری میفرماید لا شمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون. نمی حرکت دیگری است. قرآن می فرماید همه اینها دارند در فلک خود شناورند، اونم با چه سرعت فراوان، سریع. این خورشید محرک این چیست؟ خب این صلوات چی می خواد بفرماید؟ انشاءالله توفیق شد از صلوات استفاده بکنیم در این معنای این دعا. خواهیم دید که این معرفه خورشید ولایته. خورشید ولایت چگونه دلیل حرکت هر محرک محرکی است. در بحث عقل و زل اینو مفصلا عرض کردیم که زمان چه ربطی در زندگی فعلیت ما دارد و در زمان رابطش با حرکت چگونه هست و حرکت رابطش با وجود چی هست، که اینها اگر خوب حل بشود خیلی از سؤالهای در این زمینه در ارتباط با موجودات و وجود با مرکز سرچشمه وجود خیلی از معانی خیلی از سوالات حل می شود. ما در عالم هر چه می بینیم اگر هم که در ظاهر ساکن باشد، آیات روایات اثبات فرمودند که همه در حرکتند، انواع و اقسام حرکت ها. اصلا چیزی غیر ترکیب از حرکت های متفاوت چیز دیگری نیست. همین میز رو شما ساکن میبینی با اون بینش توحیدی که از آیات روایت استفاده میکنی خواهیم دیشه یه غوغاییست که از حرکت های متعدد با جهت های متفاوت با ویژگی های مربوط به خود از این حرکت ها ترکیب یافته میز الان ظاهرش ساکن دیده می شود. خورشید منبع حرکته، اما در برابر خورشید ولایت مثل سایه ایستی که خورشید دارد اون سایه رو حرکت میدهد. اما چطور این سایه رابطه اش با اون خورشید برای کور مادرزاد هیچ نه قابل فهم نیست؟ تا بینش توحیدی باز نشود این امکان ندارد، قابل دریافت نیست که این خورشید مرکز محرکه حرکت در این منظومه زندگی ما چگونه مثل سایه است در برابر دلالت اون خورشید ولایت. میخوان به ما در این ایام که بهترین فرصت هاست رسیدن به این حقیقت سرنوشت ساز صلوات در ارتباط با وقت زوال، جالب اینه که در روایت هست که همین صلوات که هر روز در وقت زوال وقت خواندنش هست، یک وقت خواندنش هم وقت نیمه شعبانه. یکی از اعمال نیمه شعبان رابطهش اون شب با این صلوات است. اینا حقایق بسیار وسیع و عمیق‌تر از این نظام محدود این عالم طبیعت رو ما میخواد باز کنه و ما رو به منشأ هستی هم با برنامه های روح ما رو پاک کند، با برنامه خاص خود استعداد و باز شدن بینش ها رو شکوفایی بدهد و هم راهش رو نشون میدهد و هم حقایقی که باید به اونها برسیم در مزامین دعاها اونها رو به ما توجه میدهد که میخواد این حقایق براتون باز بشه بهش برسید. این مختصر اشاره بود در ارتباط این که دعا چه نسبتی با وقت زوال دارد و وقت نیمه شعبان دارد که رابطه خورشید ولایت با حرکت سایه کل موجودات، حتی مرکز محرش این عالم که خورشید باشد. و اما مختصر اشاره هم در مورد صلوات عرض بشود، اگر وقت رسید، اگر نه امور برای جلسه بعد. و دکتر ما هم مزاحم شدیم است که استادی کلام تو جلسه من تسارت شما خیلی شرمنده شدم، خیلی افتی کنم، خیلی تسارت شدم، خیلی رفتت شدم، بزرگ خبول بخشم صلوات پیام هایی داره که به چند تای از اونها به تناسب وقت، یکی از پیام هاش این است که در صلوات ما تشکر صمیمانه از پیامبر خدا و اهل بیتش علیهم السلام انجام می دهیم. هرچه لذت هدایت اونها رو بیشتر می تشیم، بیشتر در خود احساس وظیفه می بینیم که از اونها تشکر بکنیم و به ما یاد می دهند که تشکر مادی و نیازهای مادی ارزشی نداره که ما با اونها تشکر بکنیم. اونچه که اونها نیاز دارند این دعاییست که معنای تشکر رو تحقق میدهد. پیام دیگر صلوات این هست که به ما تلفظ میدهد که این حقیقت ولایت که مجرای فیض حضرت احدیت هست، این با همه عظمت فوق العادگی که خورشید حیات و حرکت عالم هستی هستند و هیچ موجودی نمیتواند لباس وجود بپوشد مگر از مجرای آن خورشید ولایت، اگر کسی بینش ولایت شناسیش باز بشود این حقیقت رو مشاهده کند که ذره از ذرات عالم نمیتواند موجود بشود مگر با اراده آن خورشید ولایت، اما مبادا اشتباه بیفتد از مشاهده چنین حقیقتی که آنها مقام الوهیت دارند. لذا به ما توهم میدهند که برای شکستن این توهم که نکند یک وقت عظمت قدرت ولایت رو ما ببینیم، محوریت قدرت ولایت رو در عالم ببینیم و به اشتباه بیفتیم که آن مقام مقام الوهیته. آن مقام الوهیت نیست، آن اوج مقام عبودیته. چون اوج مقام عبودیته قابلیت اکاس مشیت الهی از اونجا به عالم شده و اراده خدا از اون مجرا به عالم زاری شده. لذا اینها به شدت نیازمند الوهیتند، خودشون مستقل نیستند و اینقدر محتاج الوهیتند با همه قدرت آنسنانیشون، حتی به ما اجازه داده اند که ما از خدا برای آنها ادامه فیض طلب بکنیم. این یکی از قدرت‌های جبروتی کبریایی حضرت الوهیت، حضرت الهه، که میخواد ما رو متوجه کنه. یک فردی رو از بیابانی بگیرند، از فضای آزاد راحتی برای اولین بار در یک پادگانی نظام وظیفه شد بیاورند، افسرین جهبان رو با اون قدرت عضوبه که در شد میبینه ازش، چقدر نسبت به او احساس قدرت فوق العاده دارد. اما صبح میبیند همون افسر در کنار همون سرباز صفر خوش و خوش وایستادن در کنار هم در برابر فرماندهی پادگان. اون لحظه چه احساسی میکند؟ تا صبح نسبت به او چه قدرتی احساس میکرد؟ اون قدرت چگونه شکست، همه ریخت، انتقال پیدا شد به اون مرکز و بعد فهمید که از اونجا این قدرت بهش داده بود که شب من آنچنان زیر فرمان او تسلیم بودم، هیچ از خودش چیزی ندارد، میشکند. این قدرت چه قدرت بزرگی است که بزرگترین قدرت این شب را میشکند و با اون خاک یکسان میکنه. این خیلی پیام دارد که برای مخلوقات به دست ولایت اجازه بدید که از حضرت اله بخواهد که برای او ادامه فیضی بده. نیازمند است، آنقدر میشکند این کبریایی و جبروتی حضرت اله و به ما درس میدهد که این موجود مغرور بیچاره، این قدرت با اون عظمت محور هستی را در محضر حضرت اله این چنین است تا راه اله را بهتر بشناس، اله خود را بهتر بفهم. و همین ولایت رو ما قرار دادیم که با دعای از اله به او به عنوان یک نیاز بزودی تا خودت را تربیت کنید، از این صلوات راه تربیت رو در ارتباط با عبودیت، رابطه عبودیت با الوهیت رو بشناسید. ولذا در پیام دیگر صلوات فرمودند که این نوعی تجدید عهد و پیمان است با حضرت ولی الله العظم، چون ما کلیه موجودیت من از حضرت ولی الله العظم است، از خورشید ولایت است و این توجه را مرتبا باید تقویت بکنیم. لحظه این توجه به غفلت بیفته، انسان مثل خمیر شلی که برمیگرده به وضع قبلی خودش، شکل خود را از دست میدهد، شکل توحیدش از دست میدهد. این نفس اینقدر شعله است و وهم اینقدر تاریک کرده که مرتبا بایستیم ارتباط برقرار بکنه، این تجدید پیمان بشه و پیام‌های دیگری بزرگان فرمودن که اگر اونها باز بشود ما خواهیم دید که این صلوات چه خاصیتی در نورانیت دل ما، در پاکی گناهان ما، در رشد استعدادهای ما، در شکستن رذایل ما، در هیچی دیدن خودمان و بسیاری از برکات و فوائدی که چرا می‌فرمایند صلوات نفاق را از بین می‌برد. همیشه لحظه سر صدا بکنیم اینه، البته شون خاصیت دارد صلوات، حتی لحظه حتی نگاه کردن به نوشته صلوات اون به جای خود، اما اینا پیام دارند، اینا خاصیت دارند. هر روز در وقت زوال، در لحظه تمایل خورشید، نقش او در سایه عالم در چنین ایامی با اون عبارتهای بلندی که دارد اهل بیت رو در صلوات معرفی، در این صلوات معرفی میکند، میخواهد ما رو آماده کند برای دریافت اون، بینشی باز بشود تا مشاهده این که سایه خورشید این عالم مثل سایه تحت مدیریت و دلالت خورشید ولایت هست، یعنی چه؟ چون دیگه وقت تمام شد، دیگه اون انشالله بعضی از قسمت‌های این دعا انشالله برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای برآورده شدن تمام حاضرات شرعی مؤمن مؤمنات، سروران عزیزی در مجلس و رفع مشکلات نظام مقدس اسلامی، نابودی دشمنان اسلام و برآورده شدن و تحقق منبعیات عالیه مقام معظم رهبری و در رأس همه اونها تعظیم ظهور و ظهر تابان خورشید ولایت حضرت صاحب امر علیه السلام صلوات خطر کنیم. عزیزمون که تا پرده نصب شده بودن آقای اشعری سامباز بزرگوار، تمام اموات رو اموات خودتون مفت نظر قرار بدید، روحش یک فاتحه قرائت بکنید. رحم الله من یک راه فاتحه Thank you.